بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند و پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که عزیزانی که نبودن جلسه گذشته، درس 24 نامه 10 قسمتشو خوندیم، قسمتشو الان میخوایم ادامه بدیم. فقط برای اینکه تو فضای بحث قرار بگیری، اینجوری قصه که نامه‌ای که معاویه به حضرت علی نوشته، مسائلی مطرح کرده، از جمله مطالبی که مطرح کرده، حضرت دعوت به جنگ کرده. بعد حضرت می‌فرماید که خب واقعا اگه تو اهل جنگ هستی، تو قسمت اول اینه، بیا سپاه من و سپاه خودتو بذار کنار، این دو سپاه بذار، خودت بیا برای نبرد، خودت بیا به میدان جنگ. بعد معلوم بشه که عین المرین و علی قلبه. مرین گفتیم اسم مفعول از رانه است، رینه. ببینیم کی قلبش زنگ زده، کی دلش زنگ زده. لتعلم عین المرین و علی قلبه، ببینیم کی دلش زنگ زده، قلبش زنگ زده. سلام علیکم. و المغطا علی بصره، کی پرده بر چشمانش افتاده. مغطا گفتیم از غطا، پرده. کی پرده بر چهرش، بر چشمانش افتاده. خب بعد من اول حسنم، قاتل جد، برادر دایید. تو روز بعد گفتیم شد خم به معنی چی؟ گفتیم این یه چه توخالی رو که توخالی رو بزنی بشکونی، اینو بهش میگن شدخ. بکن یه مثلا گردوی رو در نظر بگی، مغز نداره، خالیه، تم میزنی زودم میشکنه، چون این رو که مغزشون خالیه زود چیز میشن. تا اینجا از این توخالی ها و مغزهای توخالیه، منظور اون مشرکینی هستن که مخ نداشتن، مغز نداشتن، توخالی بودن. یه چنان زدم اونها رو که فلا. بعد اون شمشیر با منه، همون دل و جرأت هم با منه. و به ذالک القلب القاب، اون من همون شمشیر دستمه، همرامه. اون دل و جرأت و به ذالک القلب القا عدوی، با همون دل با دشمنم روبرو میشم. یعنی من چیز نشدم، متزلزل نشدم، دل همون دله. دینم هم عوض نکردم، پیغمبر جدیدی هم پیدا نکردم. خلاصه من بر همون راهی هستم که شما تو و رغبت ترکش کردید، وقتی هم پذیرفتید از باب اکراه و فلان بود. این بخش اولی بود که اون جلسه توضیح دادم. تو قسمت دومش میگمد که انی قد رأی تو که تزج من الحرب ازا عزت که زجیج الجمال بالاسقال. که انی قد رأی تو که تزج من الحرب ازا عزت که زجیج الجمال بالاسقال و کعنی به جماعتی که تدعونی جزعا من الضرب المتتابع و القضاء الواقع و مسار ابعد مسار الى کتاب الله و هی کافرتون جاهده او مبایعتون حائده. عرض کنم خدمت شما، اول یکی دوتا لغت رو اینجا به شما بگم. زجه زدن، که این همین زجه زدنی که ما تو فارسی میگیم، زاری کردن، زجه زدن، داد و فریاد به راه انداختن. عزت که عززه، عززه به معنی به دندان گزیدن یا به دندان گرفتن. چیزی رو به دندون وقتی میگیری یا میگیری میگزی، اینو بهش میگن که این عززه، عززه. تو قرآن به کار رفته چند جا، از جمله در آیه 199 سوره آل عمران، و اذا خلو عزو، همین عزز همینها، و اذا خلو، وقتی که خلوت میکنند و اینها، عزو علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم، این انگشتاشون از شدت غیظ و غضب میگزن، انامل رو انگشتاشون، عزو به دندان میگیرند و میگزند و اینها. عزا به دندان گرفتن. یا در جای دیگری داریم در سوره فرقان آیه 27، این که گفتم آیه 199 سوره آل عمران بود، و اذا خلا و عزو علیکم الانام نمل الغیز قل موتو به غیزکم، آیه 199 سوره آل عمران. در آیه 27 سوره فرقان هم داریم و یوم یعزو الظالم علا یدیه، روزی که ظالم ها دستاشونو میگزن، یعزو الظالم علا یدیه دستاشونو میگیرن. بعد یقول و یا لیتن اتخستم از رسوله سبیل، آیه کاش که ما اتخستم از رسوله، اون رای پیغمبر رو خلاص اتخاذ میکردیم و اینها. کنایه از ندامت البته، حالا معناش این نیست که حتما و لزوما انگشت بگیرم گاز بگیرم فلان، مفهوم کنایش یعنی به شدت نادم و پشیمون میشن، توجه میکنی؟ مفهوم کنایی به دندان گرفتن، انگشت به دندان گرفتن اینا، نه لزوما حالا انگشتشون رو بگیرن گاز بگیرن، مفهوم کنایش این است که به شدت اینا نادم و پشیمون هن. و چون آدم در هنگام تحسر و تأسف و ناراحتی و اینها دستش رو به دندون میگیره و فلان، این تعبیر رو به کار میبرن. جمال جمع جمله، جمال جمع جمله، جمل شطور نرو میگن، جمال یعنی جمل چند تا جمع داره، یکیش جماله، جمال هست و نمام اجمل هست و چیا هست، یه واژه های دیگه هم داریم، چندین جمع داره. خب گویا من میبینم تو رو که انی قد رأی تو، که گویا من تو رو میبینم که اینو میخواید معنی کنید، به نظر من اینجوری، برای اینکه روون معنی کنید اینجوری جمله رو اینجوری در نظر بگیرید، که انی قد رأی تو که گویا من میبینم تو رو که تزج و زجیج الجمال بالاسقال، مثل شطوری که بار سنگین روش هست زجه میزنه نالمه، مثل اونا داری ناله میکنی، توجه میکنی؟ مطالعه این ناله ها رو داره تو از چیه؟ منال حرب ازا عزت که، از جنگی که در حقیقت تو رو به دندان گرفته، جنگی که تو رو به دندان گرفته یعنی جنگ، اون شدت جنگو داره بیان میکنه، به دندان گرفته تو رو، داره میگزه تو رو، مثل که این جنگ مثل یک شخصی رو در نظر بگیر که داره یک کسی رو گاز میگیره، این جنگ شدت جنگ و حربو داره بیان میکنه. پس نگاه کنید، کعنی قد رأی تو که گویا من تو رو میبینم، ادامه همون مطالب ها، تو جنگ که همون شمشیر با من و چنین میکنم و چنان میکنم، قد رأی تو که گویا تو رو میبینم که داری زجه میزنی مثل تزج و زجیج الجمال بالاسخال، مثل شتران نری که بار سنگینی روشون باشه از سختی بار ناله بکنن، اونجوری داری ناله میکنی. مطالعه چی تو اینجور ناله میکنی و فریاد برمیاری و اینها؟ من الحربه، از این جنگی که به اصطلاح تو رو داره میگزد و فلان اینها. و کعنی به جماعتی که تدعونی جزء من از ضرب المتتابه، و گویا باز من میبینم که اون گروهی که همراه تو هستن اونا دارن منو میخونن، منو صدا میزنن. خب از چی؟ از این ضربه های پی در پی، من از ضرب المتتابه، تتابع پی در پی، از اون ضربه ها و شمشیر های پی در پی که بر سر روی اونها داره فرود میاد، و القضاء الواقع، و این قضایی که حادثه‌ای که بر اونها واقع شده، اون قضای واقع همون جنگ و اون به اصطلاح حجمه‌ای که بر اونها صورت گرفته و اینها. بعد و مسار بعد مساره، مساره رو قبلا داشتیم، گفتیم جمع مسرع، مسرع مسرع میگفتیم که یعنی یه معنیش گفتیم که اسم به معنی اسم مکان و اینها باشه، یعنی قتلگاه، مسرع یعنی قتلگاه، جایی که آدم به زمین میفته، جایی که آدمی به اصطلاح به خون در غلطد، جایی که آدمی به اصطلاح زمین میخوره و مثلا فرض کنید که هلاک میشه و فلان اینا، گاهی میگن همون قتلگاه، گاهی به معنی همون زمین خوردن و در میدان مبارزه مثلا سرنگون شدن و محل سرنگون شدن، محل به اصطلاح به خاک و خون غلطیدن، توجه میکنید؟ مسار بعد مساره یعنی زمین خوردن ها پشت زمین خوردن، یا قتلگاه به دنبال قتلگاه، کشته شدن به دنبال کشته شدن، توجه میکنید؟ بعد منو به چی اصلا گویا ببین این پیشبینی است که رخ داده ها، گویا من میبینم جماعت تو به جماعت که اون گروهی که همراه تو هستن رو، باز این من الفلان رو بذارید کنار برای اینکه روون متوجه بشید، و کعنی به جماعت یا گویا جماعت تو رو من میبینم که تدعونی منو میخونن الی کتاب الله، اینجوری نگاه کنید، الی که به کتاب خدا منو میخونن، آقا مثلا ما مسلمانیم شما هم مسلمانید، آقا چرا اینطور فلان، این اتفاق میفته میدونید دیگه. خب ولی حالا این که منو به کتاب چی این تو این چرا این کارو میکنن، جزء من از ضرب المتتابع، این جزء و فضایی که سر میدن به خاطر اون ضربات پی در پی است که بر اونها فرود میاد، و القضاء الواقع و قضاء و حادثه‌ای که بر اونها واقع شده، و مسار بعد مسار، و این کشته شدن به دنبال کشته شدن یا در غلطیدن به دنبال خلاصه زمین به خون و نمیدونم به خاک و خون غلطیدن و فلان پشت به خاک و غلطیدن دیگری، توجه کنید چطور شد، الی کتاب منو به کتاب الله میخونن در حالی که اونا کیان، در حالی که کافرتون جاهده. جاهد رو قبلا داشتیم، قبلا گفتم جهد گفتم به معنی انکار از روی علم و آگاهیه، تو خود قرآن هم داریم، و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا، و هی کافرتون جاهده، در حالی که کافر به اصطلاح کافر آگاهانه، یعنی اینایی که آگاهانه کفر می‌ورزن او مبایعتون حائده، در حالی که اینا پیمان شکن هستن، مبایعه پیمان بستن اما حائده پیمانشون رو شکستن، چون حائده این حائده با هی جیمیست، با اون هی دو چشم نیست، حائده با هی جیمی از ریشش حید به معنای میل به یه طرفه، حید در اصل میل به یه طرفه، بعد میگن مایل شدن از خط مستقیم، از طریق مستقیم مایل شدن به این ور به اون ور رو حید میگن، بعد یه معناش هم همین بیعت شکنی است، چون در حقیقت از اون بیعتی که کرده در حقیقت به این ور اونور داره چی میشه، مایل میشه، داره متمایل میشه، یعنی بیعت رو در حقیقت داره نقض میکنه و میشکنه. مبایعتون حائده میتونیم بگیم مثلا یعنی پیمان شکنی، چون خود مبایعت بیعت کردن و پیمان بستنه، حائده پیمان رو در حقیقت نقض کردن و شکستنه، مبایعتون حائده میشه پیمان شکستن، در حالی که اونا کافر چیز هستن، جاهده، یعنی کافرانی که از رو آگاهی کفر ورزیدن و پیمان شکنی کردن. خب یه بار دیگه ببخشید من اینو حالا با خودت چیز کنم، و کعنی به جماعتی که تدعونی، گویا با گروه و همراهت منو میخونید، جزعن با جزع و فزع، من از ضرب المتتابع، از این ضربات پی در پی و قضاء الواقع و قضایی که واقع شده، این حادثه‌ای که واقع شده، و مسار ابد مساره، و این زمین افتادن‌های بعد از زمین خوردن‌های دیگر، منو به چی می‌خونید؟ الی کتاب الله، در حالی که اینا کافر هستن، کافری که آگاهانه به اصطلاح کفر می‌ورزن و پیمان شکن هستن. خب بعد دوباره، البته اینا چون این الان نامه ده بود، آره این نامه دهه، این قسمت دوم که الان دارم میخونم نامه 64، ولی قبلا من گفتم که حالا دقیقش من خاطرم نیست، ولی میدونم زیر 15 تا نیست، میدونم زیر 15 تا نیست، حالا بعد یه بار بشینم دقیق بشمارم، ولی کفش میدونم 15 تا است، حالا یه بیشتر یه ذره باشه کمتر باشه، بالاخره چیز حدود 15 تا 20 تا ما نامه داریم در نشواقه که خطاب به معاویه است. بخشی از این چیزایی که به معاویه هست، بخشی از این پاسخ‌ها به همین در حقیقت ادعاهایی است که معاویه داره، و بخشیش هم به اصطلاح توطئه‌های او رو برملا میکنه، آشکار میکنه که داریم ما میخونیم اینها رو. بخشیش هم برمیگرده به همین قصه جنگ و این که اون داره تهدید میکنه حضرت رو به جنگ و اینها، و حضرت جواب تهدید او رو با یک عباراتی بیان میکنه. اینجا هم دوباره همونه، اندی از سیف الذی اعززته به جدک و خالک و اخیک فی مقام واحد، تو یه جا من همون کسی هستم که جد تو، دایی تو و برادر تو چیکار کردم، زدم بگم اون شمشیر نزد منه، اینو قبلا هم داشتیم، فکر کنم هفته پیش هم داشتیم. اون همین امروز هم، یعنی همین امروز هم و ذالک سیف و معیه، اینجا همین تو این درس این چیز هم داشتیم. آره همینجا اینها فانا ابو حسن قاتل جد که اخی که فلان، اینا همین تو همین درس دیم. و ذالک سیف و معیه، اون شمشیر با منه، این همین این همون حرفه. اندی از سیف الذی، اون شمشیر نزد منه. کدوم شمشیر؟ همون شمشیری که اعززتهو، اعززته رو همین الان گفتم، عزه، عزه گفتم یعنی گزیدن، به دندان گرفتن. مثلا جنگ و اینها رو ببینید، چون که گویا مثلا جنگ این به مثابه یک مثلا انسانی بگید که داره دندونهاشو در بدن کسی فرو میبره و او رو مجروح میکنه و بهش آسیب میرسونه، ترجمه میکنید؟ لذا گاهی وقتا همون مفهوم جنگ و اینها رو ما ازش اراده میکنیم. اون شمشیری که از توهو با اون گزیدم یا ضربه زدم، دقت میکنید این واژه از توهو رو، با همون شمشیری که از توهو ضربه زدم، ببین دندون فرو میکنه تو بدن طرف، آسیب میرسونه. حالا اینجا دندونه مثل این شمشیره است که مثل دندانی مثلا بر فرق طرف، بر بدن طرف فرو میاد. نزد من اون شمشیری که از توهو با اون شمشیر زدم، آسیب رسوندم، ضربه زدم، جد تو و دایی تو و برادر تو، فی مقام واحد. اشاره به کجاست؟ جنگ بدر. فی مقام واحد یعنی تو همون تو یه جا. کجا؟ جنگ بدر دیگه. چند جا هم گفتش که تو جنگ بدر بود که من این کارو کردم و فلان. و انک والله، و تو به خدا قسم، ما علم تو، اونجوری که من فهمیدم، ما علم تو الاغلف القلب، قلب تو قلافه. قلب تو قلافه یعنی چی؟ یعنی درک نمی کنی، فهم و درک نداری، قلبت تو قلافه، مثل شمشیری که تو قلاف باشه. شمشیر تو قلاف باشه خاصیت نداره که، تو قلافه دیگه، تو قلاف باشه. عقلی که در قلافه، یعنی عقلی که در حقیقت دیگه درکش و فهمش و اینا رو از دست داده. عین اینو تو قرآن داریم، و قالو قلوبنا غلف، قلوبنا غلف همینه. میگفتن آقا ما دلامون غلفه، در قلافه، قفنه ها، قفنه، غلف. قالو قلوبنا غلفون، آقا دلهای ما غلفه، تو قلافه. یعنی ما این حرفای ما چیز نمیفهمیم، ما از حرفای تو چیزی درک نمیکنیم. مفهوم قرآن اونجا اینه دیگه، قالو قلوبنا غلفون، در مقابل مثلا تعالیم انبیا و اینا میگوتن قلوبنا غلف، ما دلهامون غلفه. یعنی چی؟ یعنی چیزی ما درک نمیکنیم، نمیفهمیم تو چی داری میگی. اونجوری که من میدونم، اونجوری که من فهمیدم، ما علم تو، اونجوری که من دانستم، الاغلف القلب، تو قلبت تو قلافه، یعنی تو چیزی درک نمی کنی، فهمت ضعیفه، درکت ضعیفه. المقارب العقل، مقارب العقلی، مقارب العقل میدونی چی؟ یعنی قریب العقل. نه، قریب العقل میدونی به کی میگن؟ مقارب العقل میدونی به کی میگن؟ به کسی میگن که عقلش، درکش فقط این جلو نزدیکا رو میبینه، دورترا رو نمیبینه، قریب العقله. دیدی مثلا میگم فلانی فقط تا جلو پاشو میبینه، مثلا تا جلو پاشو میبینه، یعنی دوربین نیست، یعنی ها کوتاه نظر، آینده نگر نیست، ها آینده رو نمیبینه، پیامدها رو نمیبینه، توجه میکنی؟ کوتاه نظره، درکش فهمه. قریب العقل که شبیه همین مقارب العقله، مقارب و قریب، وقتی میگن فلانی مفهوم اینا کنایی داره، وقتی میگه مقارب العقله یا قریب العقله، یعنی عقلش نزدیکا رو فقط میبینه، یعنی کوتاه بینه، یعنی کوتاه نظره، یعنی عقلش ضعیفه. توجه کردید؟ اونجوری که من فهمیدم، تو العقل فلقلبی، قلبت تو قلافه، یعنی درکت ضعیفه، مفهوم کناییش. اول لغت رو بدونیم، ولی باید بدونیم که اینا همه مفاهیم کناییه دیگه. تو درکت ضعیفه، کوته فکری، مقارب العقلی، یعنی کوته فکری، عقلت ضعیفه، عقلت فقط این نزدیکا رو میبینه. ول اولا و سزاواره که ان یقال لک گفته شود در مورد تو که انک رقیت سلمن، از یه نردبانی بالا رفت. سلم نردبانه به هر حال، سلم یه نردبانه. یه چیزی هم تو پرانتز به شما بگم، تو فلسفه ما برهانی داریم به نام برهان سلما. اصلا گوشتو نخوردا نه؟ ای گفتید راجع به چیه این برهان سلما؟ فقط پرانتز میگم، برهان سلما یه برهانی است که فلاسفه اقامه کردن برای اثبات تناهی ابعاد عالم، که عالم متناهی نامتناهی نیست. چون از قدیم یه بحثی بوده که اینو برای تغییر ذائقه دارم میگم، چیز یه بحثی از قدیم بوده، عالم محدوده یا نامحدوده؟ یه عده میگفتن محدود، یه عده میگفتن نامحدود. خب فلاسفه اسلامی میگن محدوده. چندین دلیل دارن، یکی از معروفش همین برهان سلماست که میگن محدوده. حالا علم جدید امروزه اومده اینا مطابق نه با اون ترتیب اونها، اینا دیدید که یه چیزای برها سلما یعنی نردبان، رقیته بالا رفتن. همین که داره میدم اون قاریان قرآن میگن که روز قیامت که میشه گفته میشه اقرا ورقه، اینا رو شما خوب بلدید دیگه، اقرا ورقه بخون بالا برو، اقرا ورقه بخون بالا برو. به هر حال این رقیته از همین ماده است، رقه رقیه که ازش گفتم ارقه امرشه، اقرا ورقه بخون بالا برو، رقیت بالا رفتن. ول اولا سزاوار ان یقال لک که در مورد تو گفته شود انک رقیت سلم، تو از نردبانی بالا رفتی و چی شدی؟ اطلع که مطلع سوء، مطلع محل طلوعه، درسته؟ مطلع محل طلوع و باز مفهوم کنایش یعنی بر بلندایی قرار گرفتن، چون محل طلوع جای مرتفع بالاست دیگه، بر یه جای بلندی قرار گرفتی که جای بدیه. خب اطلع که مطلع سوء، واقع شدی برای یک بلندایی که اونجا جای خوبی نیست. علیکه لا لکه، به ضررت نه به سودت، علیکه به ضررت، اونجایی که تو قرار گرفتی چون جایی تو نیست، جایی تو نیست. علیکه به ضررت، لا لکه به سودت نیست. لهو علیه هم قبلا گفتم، اونایی که احیانا نبودید، یه نکته ادبیاتی بگم، و اونی که گفتم علی یعنی به ضرر، له یعنی به سود. بنابراین گفتم تو فارسی میگن این وقتی میگه بر علیه غلطه، حشوه، چون میشه بر او، توجه کردین؟ بر ضد او، خود علی یعنی ضد او دیگه، بر نداره که، بر علیه میگن حشوه، علیه، آه علیه او مطلبی گفتی یا له او. لأنک نشدت غیر زالتک و رأیت غیر صائمتک، یه چیز رو تو طلب کردی که گم شده تو نبود. نشدت به معنی طلب کردن، نشده طلب کردن شیء گم شده رو میگن، نشده طلب کردن، نشد مسترش. لأنک نشدت غیر زالتک، چیزی که گم شده تو نبود، همین خلافت و زعامت و رهبری، اینا به تو چیز نداشت که، به ضررت نه به سوده. چرا؟ لأنکه نشدت غیر از ذلته، تو چیزی که گم شده تو نبود رو طلب کردی، دوباره چیزی که گم شده تو نبود، تو ارتباطی نداشت. و رأیت غیر صائمته، گوسفندی که به تو تعلق نداشت، نداشت و به چرا بردی؟ صائمه بدونید کلن گوسفندهایی رو میگن، یا بگی گلهی رو میگن، که اینا غیر، وقتی صائمه میگه، صائمه یعنی اونی که به اصطلاح رها میکنن تو صحرا و فلان، اینو خودشون میرن برای خودشون چیز میکنن، شروع میکنن به خوردن علف و فلان و اینها. یه وقت هست که شما میاری مثلا توی یه جایی برای اینا میریزی براشون، نمیم غذاشون فلان. و رأیت غیر صائمتک، به چرا بردی؟ گله ای رو یا گوسفندانی رو که به تو تعلق نداشت، غیر صائمتک، غیر صائم، صائمه پس به معنی این نیست که رها شده، غیر صائمه رها نشده، در حالی تو اینا رو به چرا بردی؟ به تو تعلق نداشت که، یه چیز رها شده که نبود. و طلبت امرن لست من اهلی، یه چیز رو دنبالش بودی یا هستی که لستم تو اهلش نبودی و نیستی، ولا فی معدنه، تو معدنش قرار نداشتی یا قرار نداری، تو کانونش تو معدنش قرار نداری. اینو بس یه بار نگاه کنید، پس تو در یک بلندای قرار گرفتی، در یک بلندای بدی قرار گرفتی، در یه جایگاه بلند قرار گرفتی که جایگاه خوبی نیست، به ضررت به سودت نیست. چرا؟ چون تو یه چیزی رو طلب کردی که گم شده تو نبود، بعد یه چیزی رو به چرا بردی که به تو تعلق نداشت، غیر صائمتک منظور اینه، بعد چیزی رو طلب کردی که امری رو طلب کردی که لستم این اهلی، تو اهل اون نبودی و نیستی، ولا فی معدنه، در معدن اون قرار نداشتی و نداری. فما ابعد قولک من فعلک، چقدر دوره بین حرفت و عملت. فما ابعد قولک من فعلک، چقدر دوره قولت از عملت. و قریبون ما اشبهت من اعمام و اخوال حملت هم الشقا، حملت هم الشقاوتو و تمنى الباطل على الجهود به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فسر او مسارعهم حيث علمت. بعد و چه زود و قریب و چه زود ما اشبهت شبیه شدی، شباهت پیدا کردی به عموهات و به داییهات، اخوال جمع همون خاله، به عموهات و داییهات چقدر زود شبیه شدی. تو چی شبیه شدی؟ تو این که حملت همون شقاوت، شقاوت رو چی گفتیم اینجا؟ شقی بودن، پستی ها، اینجا غیر از شقاقه دیگه، درسته دیگه، که شقاوت و تمنای باطل، آرزوی باطل، اونا رو چیکار کرد؟ وادارشون کرد، حملت هم وادار کرد اونها رو به چی؟ به مخالفت با پیغمبر، جهود، گفتم همین جهدی که الان گفتم، یعنی مخالفت آگاهانه ها، به مخالفت با پیغمبر فسر او مسار اهم. لذا نتیجهش هم این شد که همونطوری که میدونی اینا به خاک و خون در غلطیدن، در مسرعشون، در قطعگاهشون سر او به خاک افتادن، به خاک و خون غلطیدن. چه زود تو شبیه عموهات و داییهات شدی که شقاوت اونها رو و تمنای باطل، آرزوی باطل، خیال باطل اونها رو چکار کرد؟ وادار کرد به دشمنی با پیغمبر، و همونطوری که میدونی اینا در قطعگاهشون به خاک و خون غلطیدن. من یه ذره جلو عقب میکنم به خاطر اینکه میخوام مثلا یه ذره روون بشه. و تمنى الباطل على الجهود به مخالفت با پیغمبر فسر او مسار اهم، لذا در قرفگاهشون به خاک افتادن. همونطوری که میدونی لم یدفع عظیمن و لم یمنع حریمن به وقع سیوف ما خلا من حل وقا و لم تماش حل هوینا. هوینا چیه؟ یعنی چیزی که خیلی کوچیک و حقیر و بلان اینا باشه. هوینا از هون، احون کوچیکتر، آرامتر، نمیدونم فلانتر، هون هم همینطور، هوینا مسقر اونه. این از این تو ماشه همین مماشاتیه که متفارسی میگیم، مماشات کردن، ریشش مشیه، مشا، مش. مماشات کردن یعنی چی؟ در اصل، در اصل یعنی راه اومدن، شما با یه کسی همراهی میکنی، این مماشاته. توجه کردی؟ مشی، راه رفتن، مماشات، همراهی کردن. حالا یه وقت این همراهی کردن یعنی تو همین دارید با هم میرید، ولی به این معنی به کار نمیره ها. در اصل مماشات اینه که مثلا من با شما مخالفم توی چیزی، توجه میکنید، من با شما مخالفم ولی با شما مماشات میکنم، یعنی با اون افکار، اون حرفی غلطی که دارید راه میام، نه قبول میکنم ها، قبول نمیکنم، همیشه یه ذره راه میام، بعد میبینی که یواش یواش اون ضعف ها، خبت ها، خطا ها رو بیان میکنم. ولی خود مماشات کردم، پس یعنی اصلش اینجوریست، پس من همراه دو نفر با هم همراهی میکنیم، مماشات. حالا یه قدم بالاتر، مماشات اینه که ما به لحاظ فکری با هم هم نظر نیستیم ولی مماشات میکنیم، یعنی بالاخره هم دیگه تعامل میکنیم و با هم راه میاییم و به چیز نمیزنیم، به تیپ هم نمیزنیم، دعوا نمیکنیم، قهر نمیکنیم، فلان نمیکنیم. بعد حالا تو این راهی که داریم میریم یواش یواش مثلا فرض کن که حالا یا من شما رو یا شما من رو مثلا متقاعد میکنی و فلان، مماشات اینه. خب اینا این عموهات و داییهات و فلان و اینها که شقاوت و دشمنی با پیغمبر باعث شد که به خاک و خون به غلطن و فلان و اینها، اینا به وقع باز مخصوصا اینجوری دارم معنی میکنم، نگاه کنید، به وقع سیوفن ما خلامن، آن وقا هم بگم، وقا در اصل اینه، وقا اینه که شما این در اصل معناش این است، جمعیت زنبورا رو در نظر بگید که اینا شروع میکنن به وزوز کردن، این سر و صدای زیاد، نه یه زنبورا، یه انبوه از زنبورها رو در نظر بگیرید، اینو میگن وقا. وقا در از صدای زنبوراست که در یه جا جمع میشن شروع میکنن فلان کردن. وقت جنگ از اون جهت که سر و صدا داره و چکاچک نمیم شمشیرها و نیزه ها و چیه سپر و اینا حرف ها اینا، لذا بهش اطلاق جنگ کردن. پس اینجا وقا یعنی جنگ، اما اصل معناش اینست که گفتم، توجه کردی؟ خب اینا عموها و داییها و فلان تو به وقع سیوفن ما خلامن هلوغا، که از واقع شدن شمشیرها در میدان جنگ خالی نیست، ولم تماش هلهو اینا و سستی و ارز کنم خدمت شما این چیزا در اونجا راه نداره، همراهش نیست تو میدان جنگ، تو این وقت، تو این وقت لم یدفع و عظیمن ولم یمنع، نتونستن اون حادثه عظیم رو دفع بکنن یا از حریمشون حفاظت و ممانعت به عمل بیارن، ولم یمنع و حریم از حریمشون نتونستن ممانعت به عمل بیارن، ولم یدفع و عظیمن، از اون حادثه عظیم که منظور همون جنگ است، نتونستن دفاع بکنن، نتونستن پاسداری بکنن و اینها. توجه کرد چطور شد یا نه؟ حالا اگه بخوام یه ذره پس و پیش کردم، لم یدفع، حالا به دنب... همین این عبارت جلو برم، لم اونا امواداییاتون لم یدفع و عظیمن ولم یمنع و حریمن، نتونستن دفع بکنن اون حادثه عظیم رو، ولم یمنع و حریمن از حریمشون نتونستن دفاع بکنن یا ممانعت به عمل بیارن، کی؟ به وقت، به وقت سیوفن، به هنگام واقع شدن شمشیرها، که ما خلامن حل وقا، که میدان جنگ از اونا خالی نیست، میدان جنگ شمشیر و نیزه و ایناست دیگه، ولم تو ما شهل هوینا و سستی و کوچیکی و این چیزها به اصطلاح همراهش نیست، همراه چی نیست؟ همراه جنگ و نبرد و اینها نیست، ولم تو ما شهل هوینا، هوینا و سستی و این حرفا همراهش نیست در میدان جنگ، توی چنین جایی اونها نتونستن که خلاصه کاری انجام بدن به هنگام این بلا و واقع و فلان از این حرفا. صفحه 111 باز ادامه همون نامه 64، باز بنابراین همین جواب به معاویه و فلان. از خود نامه ما متوجه میشیم که معاویه چی گفته که حضرت داره این مطالب رو بیان میکنه. اما بعد، فإنا كنا نحن و انتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، همونطوری که تو گفتی، ببین معلومش معاویه چی گفته تو نامش، گفته با ما با هم یکی بودیم، ما با هم بودیم، بعد مثلا شما اومدید تفرقه ایجاد کردید و فلان و اینها. حضرت میفهمد که اما بعد، فإنا كنا نحن و انتم، ما و شما، على ما ذكرت، همونطوری که تو گفتی، تو بیان کردی، آره ما بر الفت و به اصطلاح اجماع و اینها بودیم، یعنی با هم بودیم و متحد بودیم، و من الالفت والجماعه، یعنی دو بر الفت و اتحاد و اینها با هم به اصطلاح جمع بودیم و اتحاد داشتیم و اینها. بعد چی بین ففرق بیننا و بینکم امسه، چی بین ما و شما جدایی افکن؟ اونی که باعث جدای ففرق بیننا و بینکم امسه، اون که باعث جدای ما و شما شد، چی شد؟ چی بود؟ این بود، انا آمنا، ما ایمان آوردیم، و کفرتون، شما کفر ورزیدید، ولیوم، حالا امروز، انا، ما استقمنا، ما استقامت ورزیدیم، و فتنتم، شما فتنه ورزیدید، شما به فتنه افتادید، حالا فتنه میدونید معانی زیادی داره، یکیش همون به آزمایش و ابتلا و فلان، یکیش جنگه، یه معنی فتنه جنگ، چون جنگ در حقیقت یک چیز دیگه، آزمایشگاهی است واقعا. خیلی معلوم میشه کیان چیان، مرد جنگن، مرد فرارن، اهل استقامتن، اهل قیامن، اهل قعودن، چیان فلان. گاهی به معنای مثلا چیزی رو تو آتیش گذاشتن و مثلا این است که چی میگن این آره، ولی که ناخالصیاش مثلا چی بشه و فلان اینا. فوتنتوم اینجا میتونه اینا بشه. ما بالاخره استقامت ورزیدیم، شما فوتنتوم، شما به فتنه افتادید، یعنی خلاصه این فتنه ای که افتادید اینجا معنیش کفر و شرک و ایناست، شما به کفر و شرک و این چیزا افتادید، یه معنیش هم اینه دیگه. خب تا اینجاش که روشنه. آره همونطوری که تو گفتی، ما و شما الفتی داشتیم و اتحادی داشتیم، الا ما ذکرته من الالفت والجماعه، ما دوستی و اتحادی داشتیم. خب اما ففرق بیننا و بینکم امسه، چی باعث شد جدایی ایجاد بشه بین ما و شما دیروز؟ اون این بود که ما ایمان آوردیم شما نیاوردید، ما استقامت ورزیدیم و شما شرک ورزیدید، فتنتم، دچار فتنه شدید. فتنه ای که شده همین است که به دامن کفر و شرک و این پلیدی ها افتادن. و ما اسلم مسلمکم الا کرهن، از شما کسی مسلمان نشد مگر چی؟ الا کرهن یا کرهن، کرده درسته، تو بعضی نطقه کرهن هم هست، کره و کره یعنی همون اکراه و ناچاری و اینا، مگر از اون ناچاری. اسلام از شما نیاورد کسی مگر از اون ناچاری، کرهن یا کرهن. و بعد انکان انفل اسلام کلهول رسول الله حزبن، این یه ذره توضیح داره. بعد و ذکرتر انی قتل تو فلان، این حالا بعدن، این تیکش رو نگاه کنید. یه لغت اینجاست، این لغت انفل اسلام، این انفل اسلام و یه ذره جز لغات یه ذره غریبه، یه ذره دقت کنید ببینید که قصهش چیه. انف یعنی بینی، دماغ، انف به معنی دماغ و بینیه، کنایه از، گاهی وقتا به معنی اوناییست که تو فارسی هم ما میگیم که فلانی دماغش خیلی گنده است، آدمایی که متکبرند و آدمایی که خودبینند و آدمایی که مقدار بادی مثلا تو خودشون کسی میدونن. به هر حال در عربی انف معناش اصل دماغه، ولی یه معناش به این اشراف و به این بزرگان و به اینایی که بادی دارند و غروری دارند و نخوتی دارند و اینها اطلاق میشه. خب این اینجا داشته باشی. آره دیگه، مغرورند و غروری دارند و بادی به دماغ میندازن و فلان. اسلام اینجا به معنای اصطلاحیش نیست، به معنی لغویشه، به معنی تسلیم شدن. میدونید که اسلام یه معنی لغوی داره، یه معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحی پیروان حضرت رسول رو میگن اینا مسلمانن، پیروان حضرت رسول اینا که قرآن قائلن، اینا که فلان، اینا میگن مسلمان که ماها باشیم، این معنی اصطلاحی اسلامه. اما معنی لغوی اسلام اینه تسلیم شدن، تسلیم شدن در مقابل حق. باز یه پرانتزی من اینجا باز کنم براتون، یه بحثی به نظر خودم خیلی 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 مهم من تو این کتاب انجام دادم. دلایل من، دلایلی که اونجا آوردم، همه از علامه طباطبایی است، نه از خودم، چند جا از المیزان استفاده کردم. خلاصه به اینجا رسوندم که در قرآن اسلام، حالا غیر از یه جا که محل تأمل بذاریم کنار که آیه اکمال دین باشه، که البته اینو غیر اونو بذارید کنار، اون یه دونه محل تأمل نمیگم، اونو بذاریم کنار، در هیچ جای قرآن اسلام به معنای اصطلاحیش به کار نرفته، هر جا به کار رفته معنی لغویشه. اگه تو قرآن داریم ان الدین عند الله الاسلام، خیلی فکر میکنن به معنی اصطلاحی است، فکر میکنن که یعنی دین فقط اسلامه، اسلام هم کدوم، همینی که ما میگیم، یعنی هم پیروان حضرت، در حالی که اسلام به این معنا نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کی غیر از فکر میکنن منظور اسلام به معنی اصطلاحی است. من اونجا توضیح دادم، دلائل آوردم که قطعا این نیست، قطعا اینطور نیست، غیر از یه جا که میگم محل فیه تأمل، که حالا اونو بماند که همون آیه اکمال دین باشه، هیچ جا اسلام به معنای اصطلاحیش تو قرآن به کار نره. و میدونی یعنی چی؟ میدونی چقدر مهمه این؟ وقت ببینید ازش چه برداشتی کردم، چه نتایجی گرفتم. این بعضی آخه یه حرفایی میزنن استناد به قرآن هم میکنن، اونجا خواستم بگم آقا شما اشتباه رفتی، شما فکر کردید اسلام اینجا به معنی اصطلاحیش، در که معنی اصطلاحیش نیست. یه تیتری زدم، یه به اصطلاح بابی گشودم، عنوانش اینه که چه کسانی اهل نجاتند. خواهش من اینه برید بخونید، به خدا اینه مهمه. خوندید؟ کسی خونده اینجا اینا؟ نه. چه کسانی اهل نجاتند، تو همونجا از فهرست در بیارید بخونید. بعد میگه این چیزایی که باز دارن هی به ما میخورونن، من اونجا بودم، آقا این نیه غلطه، حالا بخونید ببینید. موافق بودید بیایید بگید آقا درست گفتی، مخالف بودید بیایید با من اینجا دلیل بیاریم با هم صحبت کنیم. در هر حال انفل اسلام یه معناش اینه، ببینید نگاه کنید با این توضیح که دادم، ما استقامت ورزیدیم، شما به کفر و شرک و اینا در غلطیدید، و ما اسلم مسلم و کم الا کرهن، کسی از شما مسلمان نشد مگر از رو ناچاری. و بعد انکان انفل اسلام، بعد از اینکه اشراف و بزرگان تسلیم شدن کلهول رسول الله، همگی به پیغمبر خدا، حزبن یعنی دست جمعی، مال شما اینجوری بود، تسلیم نشد از شما مسلمانی، و ما اسلم و مسلم کنم، از شما کسی مسلمان نشد مگر از روی اجبار. و بعد این قضیه، بعد چی؟ بعد از اینکه همه اشراف و بزرگان عرب تسلیم شدن همگی در مقابل پیغمبر، تاریخ هم البته اینو میگه، تاریخ هم داره میگه که شما نگاه کنید، ابو سفیان کی به ابو سفیان که بابای معاویه باشه کی مسلمون شد؟ تو فتح مکه، دو روز سه روز مونده به فتح مکه، جزئیات نمیخوام بگم همه شنیدید، دو روز سه روز مونده سپاه اسلام اومده مکه رو محاصره کرده، 10,000 نیرو با قدرت، بعدم بدون خبر قبلی، یعنی میگم بحثای جالب تاریخی داره ولی من موضوعم نیست نمیگم، ولی پیغمبر یه تمهیداتی اندیشید که مکیان با خبر نشن. خیلی پیغمبر دنبال این بود که مکه بدون خونریزی فتح بشه و تقریبا هم این اتفاق افتاد. یعنی اینا یه فجش بودن دور بر مکه پرن از مسلمان ها، مجالی هستن برای آماده شدن و این چیزا نبود. عباس اومده پیش ابو سفیان که آقا دیگه تموم شده و فلان اینه، چیکار کنم؟ بیا ببرم پیش پیغمبر. خلاص آمده پیش پیغمبر، فارغ از جزئیات مسلمان شده دیگه، مکه داره تحت، این زمان مسلمان شدن ابو سفیانه. خب بعد میگه خب محلو برگم داغون شده اینه، برگردم اینه سب کن، بعد نگرش میده به عباس، میگه فلان جا اینه قرارم. بعد یه رژه مسلمان ها شنیدید، یه یعنی در حقیقت مرعوب میکنه ابو سفیان، قدرت ما رو ببین، میگه از اون 10,000 تا 3,000 تاشون زره پوش و تو کلاخود و یه چین وضعیتی، یعنی خاص حالی کنه که بابا بی خود حماقت نکنید، قدرت رو نگاه کن. که وقتی ابو سفیان برمیگرده به مکه، یه دب آماده شد، میگه آقا ندیدید نمیدونید چه خبره، رئیس مکه است. یکی از علتهایی که مکه بدون خونریزی فتح میشه همینه، چون اینم مرعوب شده، دیده عظمت سپاه رو، بعد رفته و فلان اینا. به هر حال کی مسلمان شده اینجا؟ شما حالا متوجه این که دارم روش تعامل میکنم رو که بعضیا این بعد انکان انفل اسلام کل حول رسول الله حزبن و یه جور دیگه معنی کردن، این معنی که گفتیم و همین بالاخره روشن هم هست، با تاریخ هم سازگاره و معنی درستی هم هست، ولی بعضی جو بعضی چون تو بعضی نسخه ها، البته نسخه های نادری از نهج البلاغه، حزبن حربن اومده، این حزبنه، تو بعضی نسخه ها حربن داریم. خب و چون انف یه معناش درست معناش بینیه، اما یکی از معنی انف هم مشترک لفظی، یکی از معانیش هم معنی آغاز و ابتدای چیزیه، میگن آغاز و ابتدای چیزی، این معنی هم در نظر بگیرید. میگه و بعد انکان انفل اسلامه، بعد از این که بعد از شروع چی؟ بعد از اون که در آغاز چیکار کردن؟ همگی کلهول رسول الله حربن جنگیدن، بعد از این که در آغاز همگی آغاز اسلام هم وقت به معنی اسلام چیز گرفتن ها، به معنی اصطلاحی. بعد از اینکه در آغاز اسلام، نه به معنی من لغوی معنی کردم، اونجا معنی اصطلاحی گرفتن، بعد از اینکه در آغاز اسلام همگی از در جنگ و مقابله با پیغمبر در اومدن و خب البته نتیجه ای نگرفتن، اینا چی شدن؟ اسلام آوردن. یعنی اینجوری میشه و ما اسلم مسلمکم الا کرهن، و بعد این اسلام نیاوردن مگر از روی ناچاری، و بعد از این که تمام تلاششون رو کردن با پیغمبر جنگیدن در آغاز، نه نتیجه نگرفت. توجه کرد چطور شد؟ آره یا نه؟ البته به نظر حالا نمیدونم، ولی این معنی هم اگر حزبن رو حربن بگیریم، انفم اینجا به معنای آغاز و ابتدای اسلام بگیریم، انف الاسلام بگیم آغاز و ابتدای اسلام، بعد از این که در آغاز اسلام کلهول رسول الله حربن، همگی با اسلام جنگیدن و بعدم خب نتیجه نگرفتن، چی شدن؟ مسلمان شدن. به هر حال این معنی هم. و ذکرت انی قتلت طلحه و زبیر و شرت تو به عایشه، گفتی که من طلحه و زبیر رو کشتم و عایشه رو شرت تو آوارش کردم. شرت تو هم بدونید شرده، شرده مصدرش تشرید، در اصل به معنی رم دادنه، رم دادن، آواره کردن، فراری دادن، اینا معانی چیزه، رم دادن، راندن. خب تبعید هم همینه دیگه، مثلا فلان نوعی راندن و ایناست دیگه. انی قتلت طلحه و زبیر، تو گفتی که من طلحه و زبیر رو کشتم و عایشه رو تبعیدش کردم یا آوارش کردم، توجه کردی؟ راندمش، آوارش کردم، تبعیدش کردم. شرط تو به معنی راندنه، حالا این راندن میتونه مثلا تبعید کردن هم باشه. بعد و نزل تو بین المصرین، بین مصرین، مصر یعنی شهر، مصرین دوتا شهر، کوفه و بصره، بعد بین کوفه و بصره مثلا اقامت کردم. و ذالک امرون غبت عنه، اینا چیزاییست که تو ازش غایب بودی، فلا علیکه، به تو ربطی نداره، ولل عذر فیه الک، عذرخواهی برای تو نیست، به تو چه اصلا؟ یعنی حضرت میخواد بگه که اینا ذالک امرون غبت عنه، تو که غایب بودی به تو چه ربطی داره؟ بنابراین فلا علیکه، به تو ربطی نداره، ولل عذر فیه الک، عذرخواهی به تو کسی نباید داشته باشه، اینا عذرخواهی برای تو وجود نداره اینجا، اینو به تو ربطی نداره. حالا بعدها، الان لزومی نداره، ولی بعدها میرسیم به من در مورد طلحه و زبیر و عایشه اینا نکته هایی از خواهم گفت. سرنخش اینه، فقط الان تیترشو بشنوید، که حضرت بعد از همین جنگ جمل که طلحه و زبیر توش کشته میشن و عایشه فلان، خیلی عجیبه و خیلی جالبه که بر سر جنازه طلحه گریه میکنه حضرت، بعد تعریف های میکنه، تعریف ها میکنه از طلحه. ماها یکی رو بزنیم، حالا حق و ناحقش رو بزنیم، بعد برای اینکه توجیه کنیم کارمون رو شروع میکنیم، این عامل فلانه، این بهمانه، این بیساره، یک چیزایی که ای بسا خیلیش هم واقعی نباشه به بابا نسبت میدیم. حضرت هم مورد انواع و اقسام هجمه هاست، فشار هاست، این نمونش. ولی تعریف هایی کرده از طلحه، ایشالله میرسیم بعدها، تعریف ها میکنه. شمشیرت هم میگه این شمشیر چه خدمت ها به اسلام کرد، در کنار پیغمبر چه کارها کرد، چه فلان و بهمان. از زبیر چقدر تعریف میکنه، قاتل زبیر رو میگه تو جهنم ابن جرموز، تعریف ها میکنه. وقت عایشه رو خیلی حیرت انگیزه، چقدر فاصله است بین رفتار حضرت امیر با ماها، با جامعه ما، ما کجا میریم؟ عایشه رو با چونان میدونید، اول از هم بعد از اینکه جمل به سقوط میکنه، عایشه چی میشه اینا، کیو میفرست؟ محمد ابن برادرشو، محمد ابن ابی بکر برادر عایشه رو، تو برو بهش آرامش بده، بهش فلان کن اینا. بعد میخواد بفرسته با عزت و احترام و فلان اینا، با کیا میفرسته؟ به یه سری نقابدارا، فکر میکنه که اینا آخر سر عایشه متوجه میشه اینا زنن، حتی اینایی که با مثلا به صورت نگهبان دارن اینا همراهی میکنن تا ببرن مثلا حالا مدینه یا کجا پوشیدن، و این فکر میکنه از آخر سر که حالا میگم داستانی داره اینها. نهایت در حقیقت مروت، جوانمردی، انصاف، عدالت. و ذکرت انک زائری فی المهاجرین و الانصار، باز یاد کردی، گفتی که با عده‌ای از مهاجرین و انصار داری میای به ملاقات من، میخوای بیای دیدار من. انک زائری، میخوای بیای به دیدار من با جماعتی از چی؟ مهاجرین و انصار. و قد انقطعت الهجرت یوم اسر اخوک، هجرت که تموم شد با مهاجرین داری میای، هجرت که تموم شد همون روزی که برادرت اسیر شد، برادرت اسیر شد. ما توی روایت هم از پیغمبر اکرم داریم که فرمود که لا هجرت بعد الفتح. آقا بعد الفتح یعنی فتح مکه، بعد فتح مکه هجرت نداریم. این منظور یوم بدر و اینها نیست، بعضی این اشتباه رو کردن ها. نه، چون بعد بدر هنوز هجرت ادامه داشت، می اومدن جسته گریخته کسانی از مکه به مدینه. بعد فتح پیغمبر دیگه هجرت چه معنی؟ چون دیگه مکه چیز شد دیگه، فرد شد. برادر معاویه که در به اصطلاح بعد هنگام مکه فتح یوم اسر اخوکه که میگه، میگن شخصی بوده به نام یزید ابن ابو سفیان، یعنی برادر معاویه یزید ابن ابو سفیان. این میگن داستان باز داره، داستانش هم به طور خلاصه این است که میگن که در مکه در به اصطلاح ورودی های مختلفی داشته، توی یکی از این ورودی ها این یزید ابن ابو سفیان با یه عده سلاح میگیرن که بجنگن، دستگیر میشن، دستگیرشون میکنن و حضرت خیلی تاکید داشت که مثلا کشته نشن و فلان. بل اینو که اسیرش کردن، ابو سفیان میاد پیش پیغمبر که آقا بسپارید به من و تو من خونه من و خونه امن اعلام نکرد و میبره خونش که خانه ابو سفیان رو خانه امن اعلام کرده بود و اینها. چند روزی مثلا اسیر شده و فلان این آدم به خاطر اون مقابله‌ای که با سپاه اسلام انجام میده. در هر حال گفتی که به ملاقات من میای، به دیدار من میای، به جنگ من میای با عده‌ای از مهاجرین و انصار. و قد انقطعت الهجرت یوم اسر اخوک، در حالی که هجرت تمام شد. تو میگه با مهاجرین، کدوم مهاجرین؟ کی؟ قد انقطعت الهجره یوم اسر اخوک، روزی که برادرت اسیر شد، که منظور یزید ابن ابو سفیان باشه. بعد فان کان فیه عجلون فاسترفره، اینا هم دقت کنید خیلی قشنگه. حالا اگه عجله داری، تعبیر چقدر قشنگه، فان کان فیه عجلون، اگه عجله داری برای ملاقات با من، برای جنگ با من، فاسترفره، آسوده باش. این آسوده باش ما داریم معنی میکنیم، اما مفهوم کنایی داره. یعنی فسترته هم میدونیش اینجا آسوده باش، یعنی واقعا نگران باش، یعنی پدرتو در میارم، صبر کن. معناش اینجوریه ها، اینجا چه مفهوم کنایی داره. ما گاهی وقتا تو قرآن هم داریم، تو قرآن گاهی وقتا یه جایی هم یه چیزایی داشتن داریم، مثلا ذوق فَإِنَّكَ انتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، درسته؟ ذوق فَإِنَّكَ، الان شما ذوق فَإِنَّكَ انتَ فَإِنَّكَ درست فَ دیگه، فَإِنَّكَ انتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، بچش که تو عزیز و کریمی. نه ولی، نه نه نه، میگه انتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اما سیاق رو که نگاه میکنی، حالا ببین سیاق چیه. ان شجره الزقوم طعام الاسیم، این شجره درخت زقوم ها طعام گناهکاراست. چنینه چنینه چنین، بعد میگه گناهکارا رو میگه بگیرید، خذوه و فعتلوه الی سوائل، اینا رو بکشونید به طرف دوزخ. ثم صبو، دقت کنید خواهش میکنم، بعد میگم کجاست. ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم، از اون عذاب داغ و جوشان بر سر اینها بریزید، بریزید. خب بعد گفته میشه ذوق، بچش انک انت العزیز الکریم، بچش که تو عزیز الکریم یعنی بزرگ و کریم، و نه بچش که تو پست و لعیم و بدبختی. سیاق داره میگه، سیاق داره میگه انک انت العزیز الکریم، و اینجا نمیتونه معنی کنه که، یعنی درست حالت طعنه است، ردشه، تمسخره، بچش که خیلی مثلا عزیز و کریم بکشش که خیلی بدبخت و لعین و پست و فلانی. متوجه چی دارید؟ از سیاق میفهمید که اینجا انتل عزیز و کریم با عزیز و کریم هایی که جای دیگه میبینیم خیلی فرق میکنه. اینجا نمیخواد بگه تو عزیز و کریم، میخواد بگه خیلی آدم بدبخت و بیچار و فلانی. آره همینه. البته اینو بگم، بعضی اینو فقط شما بدون بشر هم یه معناش اینه، یه معناش این است که بعضی از لغوی میگن بشر، یکی از معانیش همون اخبار همه، خبر بده به اونها. بشر همیشه به معنی مژده دادن نیست، ولی اگه به معنی مژده دادن بگیریم همینه، یعنی تمسخر واقعا، استحساس. تبشر هم به عذابه بشارت بده، بشارت یعنی از باب طعنه است. چه بشارتی؟ عذاب بشارت نداره که. حالا اینجا هم فسترفر ها در آسوده باش، آسوده باش درست معنای ضدشو میده، یعنی بدون آرامش از تو وقت برخواهد بس، آسایشی در کار نخواهد بود. درست ضد معنیش داریم میگیم. میبینی استرفه ها از رفاهه، در رفاه باش. اما سیاق داره نشون میده که داره چی میگه، میگه که با عده از مهاجره، حالا عجله داری آسوده باش. نه آسوده یعنی سب آسایش ازت سلب میکنم. پشتش رو نگاه کنید. فعنی این ازور که اگه من تو رو دیدار کردم، فذلک جدیر ان یکون الله انما بعثنی الیک للنقمه. قبلا هم جدیر رو داشتیم، سزاوار، نمیدونم شایسته است فلان، جدیر داشتیم اینو. اگه من بیام به ملاقات تو، سزاواره که خداوند انما که منو بعث برانگیزه برای للنقمت من، که برای عقوبت تو، برای عذاب تو، نقمت به تو. اگه من بیام به ملاقات، فعنی این ازور که اگه من تو رو ملاقات کنم، فذالک جدیرون سزاواره، شایسته است که ان یکون الله، که خداوند این منو برانگیزه برای چی؟ برای عقوبت تو، برای عرض کنم خدمت تو که کیفر تو، برای اینکه تو رو مثلا جزا تو کف دستت بگذاره. و این تزورنی، و اگه تو بیای به ملاقات من، اگه تو بیای به ملاقات من، فکما قال اخو بنی اسدن، وقت این میشه همون اون شعر شاعر بنی اسد، بنی اسدی، که گفت چی؟ گفت مستقبلین ریاه السیف تضربهم به حاسب بین اغوار و جلمودن. حالا شاعر بنی اسدی این شعر رو گفته که مستقبلین ریاه از سیف تضربهم به حاسب بین اغوار. اغوار جمع غور، غور یعنی گودال، غور نه غور. البته بین غور و غور هم میدونید تناسب است، غور هم به معنی عمق و عمیقی و فلان، خود غور یعنی گودال، اغوار جمعشه. جلمود تخت سنگو میگن، جلمود تخت سنگه. خب حاسب چیه؟ حاسب اون باد و طوفانی رو میگن که انقدر شدیده این شنها و ماسه ها و سنگریزه ها رو چکار کنه؟ به حرکت در بیاره. باد حاسب وقتی میگن باده، یعنی به قدری شدیده که این ریگ ها و شنها و سنگریزه ها رو از جا میکنه، به حرکت در میاره. حاسب به این میگن، باد معمولی و اینا رو نمیگن. حالا و انتظرنی، و اگه تو به ملاقات من بیای، من اگه بیام که اون داستان، تو اگه بیای میشه سخن این شاعر بنی اسدی که مستقبلین ریاه از سیفه، اینا در حقیقت دارن از باد استقبال میکنن، از باد تابستونی دارن استقبال میکنن، از باد تابستونی. اما چه استقبالی که چیکار میکنه؟ تضرب هم به حاسبن، از میان گودال ها و تخت سنگ ها داره شن ها و ماسه ها رو به سر و کله اینها میکوبه. دقت کنید، تضرب هم داره میزنه به اونها، میزنتشون به حاسبن، با سنگ ها و سنگریزه ها و اینها در اثر اون طوفانی که بباره. طوفان اینجا جنگ است دا، جنگه، طوفان جنگه، که شن و ماسه و فلان رو، شن و ماسه هم اینجا چی؟ همون شمشیرها و نیزه ها ایناست دا. مشابهت رو دقت کنید. مستقبلین ریاه، اگه تو بیای به ملاقات من، میشه قول این شاعر بنی اسدی که گفت از بادهای تابستونی دارن به استقبال بادهای تابستونی میرن، در حالی که سنگها و شنها از میان گودالها و تخت سنگها بر سر و روی اونها داره فرود میاد. درجگرد چطور شد؟ تضربه هم به حاسبن بین اقوارن و جلمودن، یعنی اگه بیای به مولا دیدار من چنان جنگی به پا بکنم، چنان هنگامه‌ای به پا بکنم که از در و دیوار بر سرتون بباره، از میان گودال ها و تخت سنگ ها تیر و نیزه شمشیر و نمام این چیزا بر سر شما به اصطلاح بباره. این مفهومش اینه. اصلا دیگه بس... حالا واقعا خسته شدید یا نشدید؟ شدید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتی فرد کنیم. نه نه.